بسم الله الرحمن الرحيم المستقيم إنه خير ناصر المؤمن صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائه من الآن إلى لقاء يوم الدين. طرقی برای تعمیم در مای موصول در حدیث شریف رفع نسبت به حکم شبهات حکمیه و موضوعیه ذکر شد که ظاهرا تا کنون چهار طریق بیان شد. همه این طرق دارای اشکال بودن که مشروعاً بحث شد و گذشت. آخرین طریق مختار مرحوم محقق اصفهانی است. این طریق عاری از آن اشکالات است، در این حالی که هم شبهات حکمیه را شامل می شود هم شبهات موضوعی. این طریق از اشکال مخالفت با سیاق مسئول است، چون در بعضی از طرق که خصوص شبهات حکمیه یا حکمیه مع موضوعیه اراده شده بود اشکال کرده بودند که این احتمالات با سیاق این حدیث نمی سازد، از اون اشکال مسئول است. کما اینکه از اشکال این که اسناد الی شیئین متنافیین فی اسناد واحد و کلام واحد هم در این طریقی که ایشان ذکر می فرمایند وجود ندارد. پس هم مدعا با این طریق که عمومیت است ثابت می شود و هم اون اشکالاتی که بر طرق سابق ذکر شده بود وارد نیست. بیان ذالک، ایشان می فرمایند ما برخلاف اون چه که تا کنون گفته شده بود، ما مراد از مای موصول را موضوع می دانیم. و بنابراین کما این که در مثل رفع مستور رو الی یا رفع مستور روحو به امثال ذالک خود موضوع مراده است، یعنی موضوعی که عن کرهن صادر شده باشد، موضوعی که عن اضطرارن اکل میت عن اضطرارن باشد، شرب خمر عن کرهن باشد. رفع تیره وسوسه فلخلق و امثال ذالک موضوعی که این چنین باشند رفع می شود، حالا رفع مؤاخذه است یا رفع اثر یا مطلق آثار اونی بحث دیگری است. علی حال مرفوع موضوع است. در این رفع ما لا یعلمون هم گفته می شود که موضوع مرفوع است، رفع موضوعی که لا یعلمون و موضوع را. ولیکن باید دقت کرد، یعنی منشأ بسیاری از اشکالات از اینجا بود که وقتی گفته می شود موضوع مرفوع است یا مراد از مای موصول موضوع است، غالبا در اذهان متوهمین این رفته است که مراد از موضوع یعنی این شیئی که در خارج هست، شیئی که از مکلف در خارج باید صادر بشود او موضوع است. و حال اون که در سابق و مکرر به مناسبتن در جاهای مختلف گفته شده است که اون چه که از مکلف بخواد صادر بشود اینا جزئی است و موضوع احکام کلی هست نه جزئی، و ظرف وجود کلی کجا سوا ذهن نه خارج، پس بنابراین اون چه که در خارج واقع میشود موضوع نیست. شرب توتونه خارجی موضوع نیست، شرب خمر خارجی موضوع نیست، که ما صلات موجوده در خارج موضوع نیست. موضوع کلی است که در وعاء تشریع شارع او را چی تصور کرده است. پس بنابراین متعلق حکم و موضوع حکم چیزی است که قوام حکم به اوست. حکم در کجاست؟ در وعاء اعتبار و تشریع. مقوم او هم باید در وعاء اعتبار و تشریع باشد. نمیشود مقوم او در عالم تکوین قرار داده بشود، اونی که در خارج از عالم تشریع است در عالم تکوینه از او رو نمیشود ما موضوع قرار بدیم. پس بنابراین موضوع عبارت است از کلی که مقوم حکم است و قوام حکم به اوست و او را شارع لحاظ می کند و حکم را بر روی او جعل می فرماید. لذا می فرماید در بحث اجتماع امر و نهی هم این را گفتیم. خب بنابراین موضوع واقعی که عبارت است از کلی که قوام حکم به اوست، جعل چنین موضوعی در واقع جعل حکم است. این موضوع و حکم دو تا جعل مقابل با یکدیگر ندارند. اگر دو جعل مقابل با یکدیگر ندارند پس بنابراین رفع او و جعل او در واقع رفع و جعل دیگری است، چون اینها در وعاء اعتبار جدای از یکدیگر معتبر نشده اند. این چنین نیست که خارج از وعاء اعتبار در نظر گرفته شود. بعث مطلق که معنا نداره، مقررم گفتیم بعث میشود اما بعث مضاف به شیئی نباشد، بعث متعلق میخواد، مبعوث الیه میخواد. بعث مطلق که معقول نیست حتی به وجود اعتباری، لذا باید بعث تعلق بگیرد به متعلقش و تعلق بگیرد به موضوع. پس موضوع در باب احکام کلی است که مقوم حکم است و وجود او به عین وجود اعتباری که محقق حکم هست خواهد بود. یعنی نمیاد شارع یک بار حکم را جعل کند یک بار موضوع را، بلکه به جعل واحد حکم متعلق به موضوع را جعل می فرماید. پس جعل و رفع هر یک جعل و رفع دیگری است. البته این را قبول داریم که واسطه در عروض وجود در وعاء اعتبار نسبت به حکم واسطه عبارت است از چی آقا؟ عروض وجود برای موضوع واسطه حکم است. یعنی اگر نبود جعل حکم از ناحیه شارع، موضوع مجعول نمی شد، چون شارع جعل حکم فرموده است و حکم بدون موضوع معنا ندارد. پس بنابراین به تبع جعل حکم جعل موضوع هم شده است. نهایت این وساطت خیلی واضح نیست، خیلی روشن نیست، همه کس به فهم به تعبیر دیگر نیست، عامه نمی فهمند. این وساطت مانند وساطت وجود هست که در اسناد موجودیت به ماهیت واسطه است. ماهیات موجودون و متصف می شوند به وصف موجودیت اما به واسطه وجود، ولی این که ماهیات در عروض وجود بر آنها واسطه دارند و واسطه عبارت است از وجود، همه می فهمند، همه کس به فهم نیست، بلکه برخلاف در عوام اونچه که موجود هست از نظر انظار اونها ماهیات هست، با اینکه نظر دقیق عقلی برهانی اقتضا دارد که وجود اولا و ذات موجود است، به تبع وجود است که ماهیات متصف می شوند به وصف موجودیت. در ما نحنوفی هم همینطور، حکم است در وعای اعتبار و تشریع، حکم واسطه در عروض جعل برای موضوع است، ولیکن این وساطت حکم برای عروض موجودیت اعتباری نسبت به موضوعات یک نوع وساطتی است که دقیق است، خیلی آسان و راحت فهمیده نمی شود. فعلا هذا موضوع کلی است که در عالم اعتبار و تشریع وجود دارد. ادعا این است که رفع ما لا یعلمون یعنی رفع موضوعاتی که علم به آنها نداریم. خب رفع موضوع کلی، چون عرض کردم اینا به یک وجود موجود می شوند، رفع احده ما رفع دیگری است. رفع موضوع کلی در وعاء اعتبار و تشریع قهرن به رفع حکمم خواهد بود. و چون موضوع امر اعتباریون و فی وعاء الاعتبار شارع او را اعتبار فرموده است، قهرن حکم که واضح هست امر اعتباری است، لذا هر دو امر اعتباری هستند که وابسته به دیگری هستند و وضع و رفع هر یک وضع و رفع دیگری خواهد بود. پس رفع موضوع مساوی است با رفع حکم، کما اینکه وضع موضوع هم به عین وضع حکم است، چون موضوع به تنهایی معنا ندارد. عرض کردم موضوع به ما و موضوع اون ملحوظ است در وعای اعتبار و تشریع، نه ذات الموضوع با قطع نظر از عنوان موضوعیت، چون چیزی که موضوع حکم است شرب توتون به عنوان موضوعیت موضوع حکم است، نه طبیعی شرب توتون به ما و با قطع نظر از جهت موضوعیتش. پس موضوعیت یک امری است که در وعای اعتبار لحاظ دارد، لحاظ شده است و به لحاظ او هست که حکم پیدا می شود. حالا وضع موضوع وضع حکم است، رفع موضوع رفع حکم است. خب نتیجه ای که از این کلام گرفته می شود که ما مراد از مای موصول را موضوع می دانیم، ولی موضوع عبارت است از اون کلی که در وعای اعتبار و تشریع بوده است، نه اینکه موضوع عبارت باشد از اون چه که مکلف در خارج می خواد ایجاد بکند. مکرر گفتیم که خارج ظرف سقوط حکم است نه سقوط حکم، و حال اینکه موضوع اگر پیدا شد حکمم قهرن باید باشد، چون عنوان موضوعیت موقعی هست که حکمم در میان باشد. حالا اگر در مراد از ما موضوع کلی شد، اسناد رفع در این حدیث شریف به این تسعت اشیا اسناد در همه الا ماه و له می شود، نه اسناد الا غیر ماه و له، اسناد در تمام اینها اسناد الا ماه و له، چون واقعا موضوع مرفوع است و تعدد اسناد نیست در کلام واحد، علاوه بر این که حفظ وحدت سیاق هم شده است، هم در اون عبارت کلی رفعت عن امتی تسعت و اشیاء و هم در فقراتی که به صورت تفصیل که رفع ما لا یعلمون، رفع مستکرو علیه، رفع مستکرو الی آخر نهوت امری که بیان شده است در این حدیث مبارک. حالا اگر موضوع کلی مرفوع است، حدیث اختصاص به شبهات موضوعی پیدا نمی کند، جایی این سؤال است، بنابراین باید حدیث اختصاص به شبهات موضوعی داشته باشد، ربطی به شبهات حکمیه نباید داشته باشد. پس دلیل می شود اخص از مدعا، کما اینکه اگر مراد از ما خصوص احکام بود شبهات موضوعی خارج می شد، اینجا برعکس، حالا که مراد از ما موضوع است و موضوع کلی، قهرن شبهات حکمیه خارج می فهمن. خیر، رفع موضوع در این حدیث شریف از یک جهت تعمیم دارد و اون این است که رفع موضوع به نفسه باشد یا به حسب مقام تطبیق باشد. رفع موضوع به نفسش در باب شبهات موضوعیه، به حسب مقام تطبیق باشد در اینجا مربوط می شود به شبهات حکمیه. لذا میگیم شرب توتونی که مجهول است موضوعیت او مرفوعون، و شرب خمری که مجهول است که موضوع باشد به حسب تطبیق، که این اول در شبهات حکمیه، شرب مثلا فرض کنین خمری که مجهول است موضوعیت او به لحاظ مقام تطبیق که آیا این مایه خمرون املا، این در باب شبهات موضوعیه. پس قسم اول که رفع موضوع نفسن، چون عرض کردیم موضوع و حکم به یک اعتبار اعتبار شدن، به یک وجود اعتباری وجود پیدا کردن، پس وضع هر یک وضع دیگری است و رفع هر یک رفع دیگری است. اگر گفتیم رفع موضوع به نفسه شده است، عبارت اخرای رفع حکم است. اگر گفتیم به لحاظ مقام تطبیق، این مربوط می شود به شبهات موضوعیه. این حاصل بیانی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا اختیار کرده اند، که این فرمایش قریب با فرمایش مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه است که عرض کردیم او را هم در آخر کلام عرض بکنیم بد نیست. فرمایش مرحوم میرزا رضوان الله علیه این است که می فرمایند ایشان ادعا میکنن ما در بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه جامعی نداریم که قصد بشود از این مای موصول اون جامع و در نتیجه شبهات حکمیه و موضوعیه هر دو را شامل بشود. لذا میفرماین آقا مرفوع در شبهات حکمیه نفس متعلق جهل است و نفس ما لا یعلمون که حکم شرعی است و اسناد در این صورت اسناد الی ما هو له هست و موضوعی که موصولی که جهل به او تعلق گرفته است به نفسه خواهد بود و به نفسه قابل وضع و رفع است. ولی در شبهات موضوعیه اون چه که مجهول است اولا و به ذات عبارت است از موضوع خارجی و به تبع او جهل تعلق میگیرد به حکم شرعی و موضوع خارجی به نفسهی قابل وضع و رفع شرعی نیستند. لذا اسناد رفع به موضوعات خارجی یه اسناد الی غیر مقابله است. خب اشکال این فرمایش الان روشن است. چرا؟ برای خاطر این که اون چه که در خارج هست به عنوان موضوع خارجی که او اصلا ربطی به باب وضع تشریع ندارد، اون چیزی که در وعای تشریع است عبارت است از کلی و فرق بین شبهه حکمیه و موضوعیه در این نیست که موضوع حکم در اینها فرق داشته باشد. خیر، موضوع کلی است در همه جا. نهایت در شبهات حکمیه در اصل حکم تردید است، در شبهات موضوعیه در تطبیق تردید است، ولی جهل به تطبیق و شک در تطبیق معناش این نیست که موضوع امر خارجی باشد. نه، در همونجا هم باز موضوع امر کلی است که در وعای اعتبار هست. علی حاله ایشان فرمودن برخلاف مرحوم شیخ مرفوع در تمام این نه امر حکم شرعی است و اسناد رفع در غیر ما لا یعلمون از اشیاء دیگر که افعال خارجی هست به خاطر این است که این اسناد در واقع عارض بر خود افعال شده است نه بر احکام، و الا در همونها هم باید مرفوع را حکم شرعی بدانیم، کما اینکه در ما لا یعلمون هم مرفوع را حکم شرعی میدانیم. و مراد از جامعه بین شبهات حکمیه و موضوعیه نه اون معنایی است که در اذهان ابتداءن و بدون میاد که فکر کنن بین شبهه موضوعی و حکمیه جامعه وجود دارد. نه، مراد این است که در شبهات موضوعیه هم مرفوع حکم است. این رو میخوام بیان کنم. ولیکن عرض کردیم هیچ دلیل ما بر این نداریم، بلکه به بیان مرحوم شیخ که عرض کردم ما موصول را ما موضوع قرار میدیم، ولی موضوع متناسب با وعای تشریع که باید این چنین باشد و موضوع در وعای تشریع قابلیت شمول شبهه حکمیه و موضوع هر دو را به بیانی که عرض کردیم دارد و هیچ لزومی ندارد. ما در سایر فقرات هم خلافاً تقریبا لغریب به اجماع اصلا در ما ادای ما لا یعلمون کمتر کسی است که مثل مرحوم ناینی، بنده احسان نکردم اقوال رو ملاحظه بفرمایید، ببینید چند نفر بودن که در سایر فقرات بیان بگن مراد حکم است. مرفوع در سایر فقرات حکم نیست. لذا این فرمایش ایشان علاوه بر این که مشکلی را به بیانی که عرض کردیم حل نمی کند، خلاف ظاهر اگر اجماع نباشد بلکه خلاف مشهور هست که در سایر فقرات قائلا به این که مرفوع خود اون عناوین هستند و خود اون افعال هستند، البته متناسب با چیزی که شارع میخواد رفع کند، حالا یا رفع اثر شرعی یا رفع مؤاخذه و امثال ذلک. خب تا اینجا آقا در رابطه با شمول این حدیث شریف شبهات موضوعی و حکمی هر دو با هم هیچ تردیدی دیگه نیست و هیچ اشکالی هم تا اینجا وارد نیست. برمیگردیم به یک مطلب دیگری و اون این است که ما همون گونه که در سابق گفته ایم رفع در حدیث شریف رفع واقعی است یا رفع ظاهری. چی گفتیم در سابق؟ نسبت به خصوص ما لا یعلمون رفع چیست آقا؟ رفع ظاهری. در ما ادای ما لا یعلمون رفع چیست آقا؟ رفع واقعی. یعنی چی؟ این که گفته می شود رفع مالای علمون در شرح عبارت صاحب کفایه فل الزام المجهول مرفوعون فعلن، فعلن در عبارت صاحب کفایه را عرض کردیم باید به معنای چی معنا کنیم؟ یعنی در حال شک، حالت فعلیه مکلف، این معنا، نه اینکه وجود فعلی او رفع شده است. چون اگر فعلیت رفع بشود اصلا این معقول نیست، حکم به مرحله فعلیت برسد بعدم چی؟ رفع بشود. این معناش جمع بین متقابلین است، چون فعلیت حکم به علم به اون حکم است، بعد در مرحله وقتی علم پیدا شد یعنی در اینجا فعلی می شود. از این طرف شما میگید جهل به حکم دارد، نمی شود نسبت به حکم با به متعلق به موضوعات هم علم باشد و هم جهل باشد. پس رفع به معنای رفع فعلیت قابل اصلا تفوه نیست، این حرف غلط است از رأس. لذا فعلیت اونجا رو یعنی گفتیم بالفعل به معنای حالت فعلیه مکلف، وضع فعلی مکلف، یا به عبارت دیگر در ظرف شک چه باید بکند در مقام عمل، این منظور هست. خب رفع در باب فقره رفع مالای علمون گفتیم باید رفع چی باشد؟ ظاهری باشد. چرا؟ سه جهت در اونجا بیان شد. یک دلیل این بود که گفتیم ادله اشتراک و حکم دلالت دارد بر این که احکام واقعیه مشترکن بین عالم و جاهل. خب اگر دلیل اشتراک دلالت بر مشترک بودن عالم و جاهل در احکام واقعیه دارند، معناش این است که حکم واقعی تابع علم و جهل نیست. اگر حکم واقعی تابع علم و جهل نبودن، پس چیزی که رفع می شود در مرحله ظاهر باید باشد، و الا لازم میاد که احکام واقعی اختصاص به خصوص عالمین به اون احکام داشته باشد، نسبت به غیر عالم و حکم واقعی ما نداشته باشیم. پس ادله اشتراک حکم بین عالم و جاهل دلالت بر این دارد که در مرحله واقع حکم برای عالم و جاهل هر دو هست و اون احکام تابع علم و جهل مکلف نیستند. پس اگر چیزی را به عنوان حکم شارع رفع می‌فرماید، باید نظر به مقام واقع و در حال واقع احکام و به آیه تشریع نباشد، باید بلکه در رابطه با مرحله ظاهر باشد. از اولا. ثانیا خود عنوان رفع مالای علمون این معنا را دلالت می‌کند. چرا؟ چون رفع فرع ثبوت است، تا چیزی نباشد رفع معنا ندارد. پس معلوم شود یک چیزی هست که در ظرف شک از ما چی برداشتند. اون چی که هست، خب پس معلوم شود باید یک حکم و حسب واقع باشد تا در مرحله ظاهر در ظرف شک برای مکلف فعلیت پیدا نکند. چون جهل به او دارد فعلی نشود، چون جهل به او دارد در مرحله ظاهر حکم الزامی متوجه مکلف نشود. هذا ثانیا. و ثالثا بل اتفاق، یعنی هم اخباری و هم اصولی، حسن احتیاط را همه قبول دارند. اصولی منکر حسن احتیاط نیست، الا اینکه اخباری قائل به وجوب احتیاط است، اصولی می‌فرمایند که خیر احتیاط واجب نیست، ولی حسن را قبول دارند. احتیاط در کجا معنا دارد؟ در جایی که یک واقعی باشد، شما برای درک او علی کل تقدیرین میایید در مقام عمل جوری عمل میکنید که همه جوانب حفظ شده باشد. پس بنابراین ادله حسن احتیاط ایزن دلیل میشود بر بودن احکامی به حسب واقع که در ظرف احتیاط مکلف کاری کرده است که رعایت حال اون حکم واقعی شده است. مشکوک الحرمه را ترک می کند، می گوید من یقین دارم ترک حرام کردم اگر در واقع حرامی باشد. مشکوک الوجوب را اتیان می کند، ادعا می کند من یقین دارم که واجب رعایت شده است، علی تقدیر این که واجبی داشته باشی. خب این ادله ثلاثه دلالت دارد که حکم مرفوع به تعبیر صاحب کفایه به تعبیر مرحوم میرزا اینائینی، یا موضوع مرفوع به فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه که میفرمایند موضوع مرفوع است، ولی موضوع کلی که شامل به اصطلاح شبهات و حکمیه و موضوعیه به لسانی که عرض کردیم هر دو میشود. مرفوع در مرحله ظاهر هست مطلقا، چه احکام براد باشد چه موضوع. در سایر فقرات مرفوع عبارتند از خصوص همون افعال. چه تفاوت ثمره‌ای دارد که رفع به حسب مرحله ظاهر باشد یا رفع رفع واقعی باشد؟ تفاوتش یک جمله از عرض بکنم تمام بشه. تفاوت اینه که در باب رفع ظاهری و کشف خلاف پس از انجام عمل بر طبق ظاهر، صرف این که ما بر طبق ظاهر عمل کردیم کفایت از واقع نمی کند، بلکه احتیاج داریم به دلیل آخری. مثلا فرض کنیم طبق حدیث رفع جزئیت جلسه استراحت مشکوک بود و رعایت جزئیت او را نکرد طبق حدیث رفع، بعد انکشف این که خیر جلسه استراحت واجب بود. اینجا مجرد این که ما بر اساس حدیث رفع عمل کردیم برای مکلف کافی نیست، باید دلیل آخری بیاد که بگد اعاده عمل لازم نیست. لذا به مثل حدیث لا تعاد باید رجوع بکنیم و بگیم در اینجا اعاده لازم نیست. اگر نباشد دلیلی که دلالت بر اجزاء اون عملی که بر طبق حدیث رفع عمل شده است به نماید، اگه چنین دلیلی نباشد ما باشیم و مقتضای حدیث رفع فایده ندارد، در صورت اون عمل وقت داخل است باقی است، اگه موسع باشد باید مجددن بیاورد و اگر خارج از وقت است باید قضا کند. اما برخلاف سایر فقرات که رفع رفع واقعی است، فرض کنین کاری را بر اساس اضطرار انجام داد، عملی را بر اساس اکراه انجام داد، اون اعمالی که بر اساس اضطرار یا اکراه و امثال ذلک از او صادر شد دیگه همون مجزی خواهد بود، نیازی به اعاده یا قضا در صورتی که به اصطلاح قابل اعاده یا قضا باشد در اونجا نیست و هیچ تکلیفی هم ندارد و نیازی هم به دلیل آخری ما در اون موارد نداریم. این ثمره عملیه بین این که رفع رفع واقعی باشد یا رفع ظاهری. و صلی الله علی محمد و آله.